خروجش میشه همین هم نقل آشفته که الان شاهدشیم.
بله.
ابتدای دولت 13 یه خبر خوشی رسید که یک وزارت حمل و نقل هم قرار شکل بگیره
که بعیده
اگه این اتفاق بیفته اون موقع میتوانیم بگیم یک حمل و نقل پویایی خواهیم داشت و منسجم که تابع یک دستور روی قوانی
متاسفانه نداریم. خونه هامون بالاتر از نرمه، باید تعداد وزارتخونه‌مون کاهش
بده. در هر صورت الان تمام کشورهای توسعه یافته های مساوی قطعی
من فقط همینجور یه چیزی بگم که این خدا نکنه این اتفاق بیفته، چون حداقل این که این شرایطی که الان بهش عادت کردیم رو یک وزیر، یک تعدادی معاون وزیر، یک تعدادی مدیر کل قراره بیان همون آشفتگی ها رو اینقدر سنگینش کنند که دیگه هیچ استارتاپی هم نتونه فعالیت کنه.
شما از نگاه تخصصی آیتیست داری میفرماید، اما من از نگاه مدیریت ناوگان میگم باید یک وزارت مستقلی بیاد حاکم میشه.
دوستان با اجازتون، ما خدمت جناب مهندس اسماعیل حسین‌زئی هستیم از کمیسیون عمران مجلس. جناب مهندس حسین‌زئی خودشون بالاخره شهردار بودن، کار کردن تو این حوزه، تجربه خیلی خوبی دارن. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت ایشون. تلفنی ما خدمتشون هستیم و میخوام این بحثار ما یه بخشش رو شنیدن. بحث‌های مختلفی مطرح شده، مهمترین بحثی که ما الان اینجا داریم اینه که برای این بحث هوشمندسازی مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی هوا چه اقداماتی باید انجام بشه و کمیسیون عمران مجلس چه اقداماتی در دستور کار داره. آقای مهندس خدمتتون هستیم.
خدمت جناب عالی و همکارم و مهمانان عزیز عرض سلام دارم. ان شاءالله امیدوارم که در تمام ایام موفق. خدمت جناب عالی بگم زمانی که ما داریم به صورت جزیره‌ای عمل میکنیم، دو تا وزارتخونه جدا از هم، وزارت کشور برای درون شهری و وزارت راه شهرسازی درون شهری، متاسفانه هیچ کدوم تا حالا نتونستن وظایف ذاتی که به عهده این دو تا وزارتخونه هستن انجام بده. از طرفی هم بحث پدافند هست، هم بحث محیط زیست. ما تا زمانی که در هوشمندسازی
نظرتون آقای مهندس اینه که باید یه جا متمرکز
باشه، نه باید قانونا یک متولی خاصی داشته باشه که در بحث تفکیک وزارت راه شهرسازی که قرار شد در اون تفکیک بشه پیشبینی اونجا شده بود، ولی خب خوشبختانه همکارا رای ندادن، ایشون فعلا از دستور کار خارجه.
تون پیشنویس تر این بود که حمل و نقل به وزارت کشور منتقل بشه یا نه به چیز به کامل به وزارت راه،
کامل به وزارت راه در واقع داده بشه.
خب بعد اون موقع تکلیف شهرداری ها چی میشه به عنوان یکی از وظایفش؟
خب ما یک کاری که می‌خواستیم انجام بدیم در بحث شهرسازی و اینا که خود شهرداری و اینا در واقع برن روی مسکن شهرسازی، یعنی متولیشون مسکن شهرسازی بشه، قسمتایی که در بحث عمرانی بود بره در بحث راه ترابری، یعنی میخواست حمل و نقل جداگونه از هم بشه ولی نشد دیگه، به نوعی ره نه آورد و صاحب نزنان و نظرش این بود.
الان بعد از توقف این تر آقای مهندس برنامه چیه توی مجلس؟
الان
باید هم برنامه جدیدی داریم؟
آره هم کارا داریم پیگیری اینه با صاحب نظران کسی مرکز شوش های مجلس داریم فکریم که در متولی در بحث هوشمندسازی ترافیک باید داشته باشیم، چون ما الان اتوبوس های درون شهریمون بیشترین در روی صوتی و به شهروندان عزیز وارد میشه از قسمت بحث درون شهری. الان درون شهری گاهن پیش میاد، اتوبوس هایی که مال 20-25 سال پیشه گاهن یک حوادثی که پیش میاد شما اگر نگاه بکنه به زمان سال ساختش مشخص میشه که مال 20-25. خوب اینا به نوع خودشون هم دیسمویتی ضرر داره، هم در بحث حمل و نقل هم ضرر داره. ما باید دولت حتما یه لایحه بفرسته که بتونیم در بحث هوشمندسازی قدم های مثبتی برداریم. در غیر صورت
اگر دولت اقدام نکرد کمیسیون عمران برنامه ای داره آقای مهندس؟
آره مطمئنه اگر چنانچه از طرف دولت اقدامی نشه کمیسیون عمران پیگیری مسئله که یک طرح بفرسته در کمیسیون، بعد از اینکه صاحب نظرها دعوت هایی که از خود دولت هم خواهد شد در بخصوص وزارتخونه های مختلف، اون طرح بعد از اینکه در روش پخته شد میره تو سن. انشاءالله ما البته پیگیری هست که حتما این کار انجام بشه، چون این جزء وظایف ذاتی کمیسیون عمرانه قطعا بعد از این که مجلس شروع به کارش در واقع بعد از تعطیلاتش شروع به کار بشه انشالله این سعی میکنم دو سه تا ترک در کمیسیون عمران که از قبیل نظام مهندسی مادرستاد بینه هستم بعد از اون در واقع من مطمئنم در بس هوشمندسازی ترافیک ورود خواهیم کرد.
آقای مهندس، من به عنوان یک شهروند میخوام خدمتتون عرض بکنم، بالاخره ما یه نگرانی هایی داریم الان. همین کشورهای همسایه ما با جمعیت خیلی محدود، با یک ظرفیت ها و پتانسیل های خیلی محدودتر، اومدن الان تاکسی بدون راننده دارن راه اندازی میکنن. یعنی توی این حوزه خیلی پیشرفت کردن. ما این فرایندی که داره پیش میره، این روند کندی که داره پیش میره، به نظر میرسه که خیلی عقب میفتیم. ما قرار بود در 1404 اول منطقه باشیم، الان متاسفانه نمیدونم واقعا فضای کمیسیون یه مقداری بیشتر برای شنوندگان توضیح بدین که این عزم جدی وجود داره واقعا برای این هوشمندسازی و ایجاد سامانه‌های جدید و زیرساخت‌های حمل و نقلی بالاخره مبتنی بر IT و اینها کار جدی داره انجام میشه. یه امیدی رو تزریق کنیم به جامعه حداقل.
ما از فکر کنیم دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم پیگیری مسئله خود دولت ها بودن. خوشم میدونم سازمان های مختلفی تأسیس میکردن به نام کمیته سوخت، اینا همه البته بحث هوشمندسازی میخواست انجام بده ولی موافقی حاصل نشد. تعویض تاکسی ها، تعویض اتوبوس ها، نمیدونم ریلی، ولی متاسفانه هیچ کدوم موفقیت حاصل نشد.
ما دوستان که بحث میکردیم، آقای مهندس قبل از حضور جناب عالی بحث میکردیم، یکی از به نظرم کلیدواژه‌های اصلی اینجا این بود که دیگه واقعا دولت نباید ورود کنه تو این بحثا، باید یه زمینه رو فراهم کنه، بستر رو فراهم کنه برای شرکت‌های بخش خصوصی، مخصوصا شرکت‌های دانش‌بنیانی که از ظرفیت و پتانسیل جوان‌های هوشمند و بالاخره متخصص تو این حوزه‌ها استفاده بکنه. ولی این نگاه ظاهرا هنوز وجود داره در بخش‌هایی از حاکمیت که باز دولت بیاد اتوبوس بخره، باز دولت بیاد تاکسی بخره، باز بیاد دولت تزریق بکنه اینها رو. نظرتون چیه؟ این واقعا
خدمتشو الان از دوال دولت هم خارجه. هر دوال جای دولت میخواست سرمایه گذاری بکنه متاسفانه رانت وجود خواهد. به نظر من دولت بس حاکمیتش داشته باشه ولی بذاره بخش خصوصی ورود پیدا بکنه. شما اگه نگاه بکنید دولت ها تا تقریبا 10 تا 12 سال گذشته در بحث اتوبوس ها خب 85% چه پرداخت میکرده، 15% مدیریت شهری پرداخت میکرد. ولی الان راحت شده خود مدیریت شهری به راحتی در اتوبوس شده حالا به هر چیزی کس میتونه تهیه بکنه بدون که خب زمانی که خود مدیریت شهری میتونه تهیه بکنه مجبوره که حفظ و نگهداریش هم بهتر
در سواری زمانی که اتوبوس همون هم آقای مهندس پایینه وقتی که خود اون آره. سیستم عمومی غیر دولتی هم تعریف کنه بهره‌وریش پایینه. به نظرم کمیسیون عمران باید بره به این سمت که فضا و بستر رو فراهم کنه، قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یه جوری بنویسه که بخش خصوصی رشد کنه این وسط.
خب ما بحث همینه که ما باشید شما نگاه کن کارهایی که به بخش خصوصی واگذار شده موفقیت شد دو چندان شده
تا
دولتی که بخواست هر واگذاری
ست چندان شده.
من نظر من بهترین روش همینه که ما انشالله این تهر بدیم اطرام در اختیار بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان قرار بدیم.
بله بله متشکرم. آقای مهندس تو بحث توسعه مترو اینها هم در کمیسیون عمران بحث خاصی داریم یا نه؟ چون ببینید آقای مهندس من اصفهان میگم تو بعضی از کلان شهرها بالاخره این توسعه مترو اینا داره انجام میشه، الان تو شهرهای متوسط و کوچک هم متاسفانه ترافیک داره دیگه بیداد میکنه.
ما بس اون شما الان نگاه بکنید جمعیت که نگاه بکنید بالاخره جمعیت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، پس شهرهای کوچک ما هم داره به سمت آلودگی پیش میره. ولی خب ما باید قبل از اینکه تبدیل به شهر بشه چون زیر ساخت ما معامله نیست، اینا روستای بزرگی شده که تبدیل به شهر شده، مگه اینا باید یه ردیف خاص بوجه براش پیشبینی بشه که مدیریت شهری بتونه زمین الان در اون در فکر مترو باشه و در غلیستاش برای شهرهای بزرگ کار شهرها مترومون هنوز در 50% از اینا با دولت تقبل کرده هنوز ریال پرداخت نکرده. پس میازه که ما باید به یه مدیریت واحد شهری داشته باشیم. در مدیریت واحد شهری میتونیم بهتر تصمیم نهایی گرفته بشه از مدیریت چند پارگی که در حال حاضر با مواجه هست.
تشکر میکنم آقای مهندس، استفاده کردیم، خیلی ممنون از اینکه لطف کردید وقتتون رو به ما دادید. تشکر میکنم.
ممنون شما.
با جناب عالی خداحافظی میکنم و برگردیم استودیو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. متشکرم. خب برمیگردیم به استودیو. ما دو تا وقت داریم، یه وقت برای آقای مهندس قیصر، یه وقت هم برای آقای دکتر موسوی. آقای مهندس، توصیه‌تون به این دولت 13 و مجموعه بالاخره معاملت عمرانی وزارت کشور داره شکل میگیره الان و قرار یه سری اتفاقاتی بیفته، اونورم حالا در وزارت راه بخش حمل و نقل برون شهری و سازمان راهداری و اتفاقاتی که داره میفته، به عنوان یه آدم با تجربه تو این حوزه حمل و نقل یه چند تا نسخه و راهکار خوب انشالله برای آقایون بدین که بتونیم ما اطلاع رسانی بکنیم از منظر رسانه ملی و انشالله به گوش تصمیم گیرندگان برسه.
خدمت شما عرض کنم که من برخلاف نظرهای هاشم زهی، دولت نهم و دهم انصافا
حسین زهی بله،
مخصوصا در دولت نهم انقلابی صورت گرفت در توسعه حمل و نقل عمومی. یعنی به نظر من از بعد از انقلاب تا امروزی که خدمت شما هستیم،
بله زحمت زیاد کشید، ولی کاش اون مسیر رو می‌بردیم به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بخش خصوصی. من شاهد زحمات شما بودم بالاخره اون زمان، چقدر ماشین وارد شد، چقدر بالاخره تزریق شد به بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری. واقعا زحمات قابل انکار نیست و اتفاقات خیلی خوبی در دولت نهم و دهم افتاد، ولی همونجا شاید اگر ما مسیر رو انتخاب میکردیم که بخش خصوصی رو بیشتر درگیر میکردیم، شرکت های دانش بنیان رو درگیر میکردیم،
همون جزیره بودن، جزیره عمل کردن در حوزه حمل و نقل مسیر رو به بیراهه برد، وگرنه تصمیم سازان سیاست گذارا درست تشخیص دادن. حالا خوشبختانه وزارت سمت که نقش بسزایی داره در این راستا، آقای دکتر فاطمی امین خب یه سابقه حمل و نقلی داره.
بله.
در سال 85-86 بالاخره معاونت استاد مدیر حمل و نقل سوخت کشور رو عهده دار بود.
معاون اینجا بودن.
بله.
بله.
خب به نظر من یک نگاه و یه روی کردی هم در این راستا روی کرد مناسب و مثبتی خواهد داشت. خب ما دو تا وزارت
کنم. سمت الان نقشش چیه این وسط؟
ببینید ما برای
تولید خودرو،
همین برای توسعه ناوگان حمل و نقل قطعا حمایت وزارت سمت رو میطلبیم و نیاز داریم.
بخش تولیدش.
ما 4 تلاش کردیم یک دونه خودرو در راستای توسعه ناوگان دست مردم بدیم، با مشکل مواجه بودیم.
آقای مهندس یه سوال حاشیه‌ای بپرسم. بله. الان مثلا یه سری بحثایی تو فضای مجازی مطرحه که فلان کشور حاضر شده خودروی هیبریدی با سوخت
ارزم همینه
102
ببینید الان
ما بده که بتون سیستم
ما یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی در سال 86 تصویب شد، دولت خودش رو مکلف کرد به تصویر نهادهای مربوطه رسید که هر خودرو عمومی که وارد کشور میشه، هر ناوگان، هر خودروی با تحت عنوان خودرو عمومی، چه بریدی چه دوگان سوز، از پرداخت مالیات معاف بودن.
بله.
اما این اتفاق داره الان نمیفته. ما یه خودرو تاکسی مثال بزنم 130 تا 40 میلیون تومانی رو دست بهره بردار میدیم.
بله.
بعد از 10 این مستهلک میشه.
بله.
همون خودرو میخوایم ازش بگیریم اسقاطش کنیم با 5 میلیون تومان.
بله.
یعنی ما از یک شخصی انتظار داریم بیاد خدمات را بده به مردم، چه تو بخش اتوبوسرانی هم به همین شکل. حالا 82.5% دولت قبلا متقبل میشد، 18.5% یا 17.5% بهره بردار یا شهرداری ها. ما الان 10 واگذاری رو نداشتیم
دیگه، از سال 90 یک و دو دیگه نداشتیم.
اگرم توسعه داشتن شهرداری ها
خودشون
با تمامی که بالاخره در مزیقه مالی هستن تونستن یک تعداد اندکی بتونن توسعه بدن.
یعنی باز پیشنهاد شما میره به سمتی که باید دولت کمک کنه.
به نظر من در این شرایط
آره.
آقای دکتر موسوی شرایط که الان یک اتوبوس 4 میلیارد تومانه.
بله.
یک خودرو سواری پژو یا سمن خب قیمتش الان مشخصه.
بله.
ما اگر وزارت سمت بتونیم همراه خودمون بکنیم در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی، تو بحث آی تی اس، تو بحث توسعه ناوگان، اتفاقای میمون مبارکی خواهد افتاد. اگه وزارت تعاون کار و امور اجتماعی،
بله،
مخصوصا سازمان تامین اجتماعی،
بله،
بیاد در کنار این جریان و این حمل و نقل قرار بگیره، نه مثل اینی که عمل کرده
چیکار مشکل باید بکنه.
ببینید تو بحث حمایتی
ما هی میخوام بگیم این حمایت برداشته بشه، بسیم بخش خصوصی در اوپال بگیره.
آقا بخش خصوصی با چه توانی؟ شما یه اپی مثلا یه شرکت یه استارتاپ رو افتاده، یه اپی را انداخته، با سرمایه مردم داره بازی میکنه، داره سوددهی هم داره، حالا مدیریت میگه خدمات هم میده.
بله.
اما چرخه اصلی اقتصادی کشور بیش از 1,000,000 رو معیوب کرده. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. ما میایم یک هزینه رو تحمیل میکنیم به راننده های تاکسی، راننده های اتوبوس، راننده های مینوبوس، از این ور مجوزه میدیم که تحت شعاع دارن میده فعالیت این عزیزانو.
آقای دکتر موسوی
ما حمایت دولت رو چی؟
بعد توضیح میدم خدمتتون که راهکارش واقعا چیه.
حالا به هر راهکاری باید برسیم، افراد اهل فن و دست‌اندرکان باید به اون راهکار برسن، به این نتیجه به راهکار برسن. ما الان 1,000,000 فعالین حوزه نقل شهری داریم.
بله.
با هزینه خودشون، با سرمایه‌ای که داشتن اومدن اونا رو وادار که بیان خدمات رسانی بکنن، اما با این استارتاپ‌ها اینا رو تحت شعاع بردیم درآمدشون و خدماتشون رو. طبیعتاً اینجا نمیتونیم بگیم دولت نقشی نداشته باشه. یا ما
اون آدم‌ها وابسته به شهرداری‌ها و
بله وابسته به شهرداری‌هاست، اما با سرمایه‌گذاری مردمه
شخصی خودشه.
بله شهرداری‌ها به عنوان یک ناظرن، یک دستگاه نظارتی.
من برداشتم اینه که اگه این حوزه رو بدن دست همین جوانای متخصص تو بحث فناوری اطلاعات، اونا برای اون راهکار دارن.
بله اگه شرکت محور باشیم،
آره،
بیایم حمل و نقل شهری رو مثل برون شهری. الان بنده توفیق داشتم مدت کوتاهی تو حوزه حمل و نقل برون شهری دارم فعالیت میکنم. بسیار بسیار سازمان راهداری حمل و نقل جاده خوب عمل کرده.
آره.
شرکت محوری اداره کل مربوطه داره، ناظر بر شرکت ها، ترانزیت و حتی ایمنی.
شرکت محوری بشه.
بله. خیلی درست داره ایفای نقش میکنه. ای کاش حمل و نقل شهری ما می الگو میگرفت. و دلیلش هم اینه، شاید در کلام این نگاه داشته باشیم، اما میره تو لایه پایینی، چون تابع قوانین مدیریت شهری و حتی پارلمان محلی، ضوابط و دستورالعمل دستخوش تغییر تحول میشه. اینه که هر سیاستگذاری در مرکز بخوای انجام بدی، قطعا در یک شهرداری دستخوش تغییر تحول قرار خواهد گرفت. اینه که
نمیشه.
به نظر من یا به همین جهت گفتم، ما ساختار همونم بایستی واحد باشه. اگه واحد باشه توسط یک نهاد
یا در وزارت کشور
یا در یا یک وزارت یا یک سازمان مستقل
سازمان.
اگه این مدیریت بشه به اعتبار من دستاوردش بیشتر خواهد.
تجربه دنیا چیه؟ تو دنیا مثلا استقلال داره این حوزه؟
بله تمام کشورهای توسعه یافته حمل و نقل شهریشون اکثرا، حالا آقای موسوی نمیدونم اینو باید تایید
کنم، شهری و برون شهری،
من شهری رو میگم، تمام شرکت محورن. ما امروز شاهدیم در شهر پاریس شهردار وقت فارغ از فضایی که حاکمه، فضای روانی که در جامعه حاکمه، میاد پیاده رو سازی میکنه.
بله.
معابر شهری خیابوناشو تبدیل به پیاده رو سازی، با اینکه این حجمه که به شهر رو، چون اونجا مدیریت شهری معنای واقعی پیدا کرده، شهری داره تصمیم میگیره.
خیلی ممنون.
برای خنک‌سازی معابر، برای بالاخره توسعه، حتی محدود کردن عبور مرور خودروها دست به این اقدامای میزه. اما در کشور ما یک شهرداری بخواد کوچکترین کاری انجام بده، فضای حاکم بر اون شهر قطعا اینو جلوی دست مدیر شهری ما رو خواهد گرفت.
آقای دکتر موسوی، آخرین وقتی که داریم خدمت جناب عالی هستیم، میخوام یه مقدار در مورد این سامانه ها، اتفاقاتی که تا الان افتاده و پیش رو چه پیشنهاداتی به تصمیم گیرندگان دارین شد.
من میخوام یه مقدار،
اگر یه مقداری میگم برای شنوندگان، این سابقه رو هم یه جوری مختصر و مفید بفهمم.
من واسه اینه که این فضای خورده روشن‌تر بشه، من این مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من مدیر اجرایی پشتیبانی پروژه کارت هوشمند سوخت بودم. پروژه کارت هوشمند سوخت اون موقعی داشت اجرا میشد، همه این رو، اولا اینکه موقعی که ما توی استان سیستان و بلوچستان تو زاهدان جایگاه رو پایلوت می‌کردیم، من موقع مشاور بودم طرف دانشگاه سند شریف، همه ما میگفتن غیر ممکن این پروژه رو بتونید اجرا کنید، محال، اصلا این تو قواره کشور ما نیستی.
چه سالی؟
سال 82 و 3.
82
عرض کنم خدمتون که این بله. اتفاق وقتی که اجرایی شد ختم شد به این که دو تا از بزرگترین بانکای کشور اومدن گفتن ما حاضریم پروژه کارت سوخت رو بخریم،
کامل انجام بدن خود.
بخریم. ما اصلا پروژه کارت سوخت رو چقدر خرج کردید روش؟
بله بله.
حالا ما اینقدرم بیشتر میدین، تو رو خدا اینو بدید به ما.
بانکای دولتی یا خصوصی؟
بانکای دولتی. ببین 5% رو خصوصی حساب کنیم به دولتی، من اون وقت میتونم پاسختون رو بدم. اصلا خدمتتون که ببینید الان حمل و نقل همینه. دوستان هر دو تا بزرگواری که مهمان تلفنی و جناب مهندس دارن تلاش میکنن یک چیزی رو بگن، همینطور حضرت عالی، اجازه بدین دولت و بدنه تصمیم گیر بره سر جای خودش بشینه. بقیه کار خودشون رو بکنن. یه هرمی وجود داره تو حوزه ارائه خدمات، تو همه خدمات، بالا راهبرد،
آره،
پایین خدمت، و لایه پایین این هرم هم زیر ساخت.
بله.
ما اگر راهبرد رو درست طراحی کنیم، راهبرد رو به گونه ای طراحی کنیم،
یعنی اون سال دولت نهم میتونستیم راهبرد رو یه جوری طراحی بکنیم که به جای اینکه خودرو بدیم دست شهرداری ها، این پوله رو یه جوری بخش خصوصی رو تقویت میکردیم که میتونست خودش،
از اون یه خورده نزدیکترش هم بگیم.
بله.
به جای اصلاح قانون داشت، یعنی به همین راحتی نبود، قانون بالاخره
میشد به نظرم. حالا
به جای اینکه یارانه معیشتی بنزین،
بله،
رو
آره
بیایم به صورت نقدی پخشش
کنیم،
این همه تورم ایجاد کنیم، میومدیم این رو خرج زیر ساخت میکرد،
خرج زیر ساختمون
این دوست.
اون وقت اون حوزه سرویس رو، حوزه خدمت رو، حوزه کسب و کار رو باور کنید اهلش بلدن چجوری از توش پول در بیارن.
آره.
زیر ساخته الان مهیا نیست،
راه برده مشخص نیست.
آره.
الان دغدغه اصلی حوزه حمل و نقل کشور، با کمال احترام، مثل کل حوزه فناوری اطلاعات کشور، آره، تو حوزه فناوری اطلاعات هم راه برده اون الان نیست،
راه برده نداریم. درست.
ما اگه را مجلس زحمت بکشه با کمک دولت سیاست های کلان رو تبیین کنه، من بله، بدونم وقتی که میخوام وارد این کسب و کار بشم.
سیاست کلان رو تبیین کردیم، گفتیم اصل 44 واگذاری به بخش خصوصی،
ولی
واگذاری نمی‌کنیم، یا میدیم به خصولتی، یا میدیم به خصولتی که بدتر اداره میکنه،
بله،
یا واگذار نمی‌کنیم، همه جوره خلاص.
من معتقدم بخش خصولتی اگر عرضه داشتن دولتی میموندند،
آره،
یا خصوصی میشدند.
آره آره، نمیدونن چطور موقعی رفتار بکنن.
آره، این بین المللی این
وسط پیشنهادتون چیه؟ چون وقت نداریم.
خیلی واضح و سریع.
آره. برای آینده چیه؟
همین الان راهبردها رو مشخص کنیم.
بله.
اجازه بدید.
خب اون راهبرده رو بگین شما.
این راهبرده یعنی این که من به عنوان یک بخش خصوصی،
آره،
وقتی که میخوام وارد این حوزه بشم، بدونم چه زیرساختی در اختیار دارم.
آره.
من زیرساختم اینه که به من اتوبوس رو مثلا خیلی ساده تی این تعداد اقساط به این شکل میدهند.
آره.
من اجازه دارم برای این خدمت از اتوبوس بین مثلا 2 تا 8 سال استفاده کنم. واسه این خدمت اتوبوسم حتما باید زیر 2 سال باشه. واسه این خدمت میتونم از اتوبوس بالای 8 سال استفاده کنم.
یا مثلا میام راهبرد مشخص میکنیم، این چیزی که حالا تو حوزه شماست دیگه. میگیم آقا کشنده و کامیون دست دوم با 3 سال سابقه کار میتونه بیاد وارد کشور بشه. بعد میام چیکار میکنیم؟ تو قوانین و مقرراتمون یه جوریه که نمیتونیم اینو، مثلا میگه آقا معاینه فنی حتما داشته باشه. خب خودرویی که معاینه فنی داشته باشه که اسقاط نمیکنن که.
بله، خودرو
باید معاینه
فنی. یه جایی من کامل موافق بودم،
بله،
با مهندس اونجا که شما فرمودید موافقی، من گفتم بله. الان استارتاپ‌های ما دارن چیکار میکنن؟ چون راهبرد ندارند، هزینه سود و دریافت خدماتشون رو انداختن به عهده راننده. تاکسی اینترنتی راننده ها رو دارن، خودروهاشون رو دارن.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. بحث خیلی جالب و خوبی بود، بحث هوشمندسازی و سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک و آلودگی هوا. باز درخواستمون از تهیه کننده محترم و شبکه گفتگو اینه که انشالله این بحث رو ادامه بدیم، هم از جهت فرهنگ سازی که میتونه در کشور داشته باشه و در جامعه داشته باشه، و هم از جهت اهمیت این موضوع برای سلامت جامعه. بحث های مقداری ناتمام موند، ولی وقت ما تمومه و امیدواریم که انشاءالله در فرصت دیگه‌ای بتونیم خدمت عزیزان باشیم. با این موضوع در خدمتتون بودیم، با مهمانان عزیزمون جناب مهندس سعید قیصر، مدیر عامل محترم حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد، جناب دکتر سید علی موسوی، مدیر محترم پروژه های اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور، و جناب آقای مهندس اسماعیل حسین‌زهی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران، هم تلفنی در خدمتشون بودیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم آقایی پور، صدا بردار محترم، و سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده برنامه، هم در خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن‌های 162 روابط عمومی رسانه ملی و همچنین پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035. اگر به برنامه‌های گفتگوی علمی علاقه‌مندید، حتما برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و کل این گفتگوها رو در اونجا میتونید بشنوید. با همه شما شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست. و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شامگاه روز شنبه دهم مهر ماه 1400 خورشیدی و فرصتی دیگر برای با شما بودن. خیلی خیلی خوش آمدید به این بخش از برنامه رادیو گفتگو. باعث افتخاره که باز هم فرصتی فراهم شده که در کوچه باغ زندگی قدم بزنیم و انشالله که خالق لحظه های خوش و خاطر انگیزی برای شما عزیزان شنونده خواهیم بود. با ما همراه باشید، قراره که امشب هم در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بامداد فردا. پاییز فصل خوب و خاطر انگیز آغاز شده، 10 روز از اون رو پشت سر گذاشتیم و انشالله که این لحظه های ناب پاییزی پر باشه از خاطرات جور و جور و بیاد موندنی برای یکایی که شما بزرگواران. بله، امشب هم همکاران خوب من آماده میشن که انشالله تا لحظاتی دیگه با شما عزیزان باشند و سفری داشته باشند به دنیای شعر و ترانه و موسیقی نواحی و اقوام مختلف کشور عزیزمون ایران و به شما بگن که اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.